بعض از انواع تفکراتی که در خود قرآن مجید به اونها توجه شده است، تفکر در تاریخ است، تفکر در سرنوشت و سرگذشت اقوام و ملل گذشته، که به این مطلب هم در متن قرآن باز توجه شده است. ببینیم قرآن قصص و حکایات و چیزهایی را که ما اسم داریم تاریخ همچی به طور اشارت ذکر می کند و قسمت هایی که مایه های به اصطلاح آموزش در زیاد هست اونها را بیشتر یادآوری می کند و مخصوصا هم توجه می دهد این مطلب را که ما قصه را و حکایت را ذکر نمی کنیم فقط برای اینکه ثمری به اصطلاح شده باشه، یک وقتی گذرانده باشیم. تخت و سر قصر لعلهم یتذکرون. این هم باز خودش نوعی تفکر است که باز عبادت است از نظر اسلام. یکی دیگر از تفکرهایی که عبادت است که منظور ما در این بحث بیشتر نور علل امیا تسلیم حوادث و جریانات نباشد. یه وقت انسان حالت یک خفی و خاشاکی را پیدا می کند که در سیلی افتاده و این سیل برتر از که می رود او را با خودش می برد. جا به اشک ندارد که حفظ یک سیل را دارد و افراد را با خودش می کشاند از این طرف و اون طرف از این طرف و اون طرف. ولی اینجور هم نیست که جبر مطلق باشد. محیط و جامعه و اوضاع به طور جبر مطلق بر انسان حکم فرمانی، یعنی این چه نیست که انسان نتواند در این سیر خودش برای خودش هیچ گونه تصمیمی بگیرد، جاش عوض کند و حتی مسیر خودش را بر خلاف مسیر اینها به حرکت بده. میتواند در این آبی که جاری هست و خود به خود حرکت میدهد افراد را، مسیر خودش را در خلاف جهت مسیر این آب قرار بدهد و احیانا او در سرنوشت این سیل و در سرنوشت این آب تأثیر ببخشه، او آب را از این مسیرش در مسیر دیگر بیاندازد. میدونیم ما که تعلیمات اسلامی بر اساس این نظر است و الا مسئولیت، تکلیف، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، امثال اینها از معنی ندارد، بلکه عقوبت کردن، پاداش دادن معنی ندارد. اگه بنابود انسان مجبور مطلق باشد در اثر در مقابل جامعه مجبور مطلق و در دسته مطلق باشد، اگه خوبی و بدی برای انسان ها معنی ندارد. پاداش کیفر هم قهرن چه در دنیا چه در آخرت برای افراد معنی ندارد. تعلیمات اسلامی بر خلاف این و بر ضد این است. برای این که انسان بر سرنوشت خودش مسلط باشد و بر جامعه خودش هم مسلط باشد، لااقل در این حد که 100% تسلیم اوضاع و احوالی که بر او احاطه کرده است نباشد، شرط اساسی تفکر است. این تفکر اخلاقی که از نظر اخلاقی در می شود، چیزی می شود نظیر محاسبت نفس. یعنی انسان باید برای خودش وقتی قرار بدهد، فرصتی برای خودش قرار بدهد در شبانه روز که در اون فرصت خودش را قطع کند از همه چیز و به اصطلاح نوعی جرم‌گرایی و به خودش فرو برود و درباره خودش و اوضاع خودش و کارهایی که باید تصمیم بگیرد و کارهایی که باید بکنند با اون چه که واقع شده ارزیابی کارهای خودش در گذشته ارزیابی رفقایی که با اونها معاشرت میکند توجه جدید و معاشرت کرده ارزیابی کتابهایی که در اون کتابها را مطالعه کرده درباره همه اینها فکر کنه. مثلا یک کتابی را از اول تا آخرش خونده بعد این شنه فکر کنه بگه من اون چی از این کتاب گرفتم چی گرفتم این کتاب در من چی اثر گذاشت آیا اثر خوب گذاشت یا اثر بد گذاشت این روشن میشه در درازه کتاب دیگری که میخواد انتخاب بکنه برای مطالعه انسان که اون وقت نداره فرصت نداره که تمام کتاب های دنیا را مطالعه کنی انسان باید انتخاب بکنه یک جمله از علی المؤمنین هست که علیشان نقل کردن در عهد بلاغه نیستنی در کتب حدیث هست که العمر قصیر و العلم قصیر فکدو من کل علم ظروفه و دعو فضوله تعبیر است عمر کوتاه هست علم زیاد یعنی آموختنی زیاد هست از هر علمی اون خوبی هاش رو بگیرید و زیادی هاش رو رها کنید بنابراین در کتاب خوندن انسان حتی باید انتخاب داشته باشه در رفیق و در معاشر باید انسان انتخاب داشته باشه به انتخاب بدون فکر معنی نداره تا آدم تفکر را داشته باشه بدون فکر معنی نداره حساب بکنه روی رفقاش روی دوستانش که اونها از معاشرت اونها چه بهره‌ای میبرد و چه نصیبی چه سعی خوب بد چی میبرد اینا رو اینها بگم روی کارهای خودش کارهای شخصی خودش چه اثری روی او گذاشته و چه نصیب و بهره‌ای از اون کار برده روی اون باز باید بگم روی کاری که میخواهد تصمیم بگیرد مهمتر است هر کاری که میخواهد تصمیم بگیرد اول فکر بکند بعد تصمیم بگیرد در صورتی که غالبا کارهایی که ما تصمیم میگیریم از حد لازم تفکر قبلی هم بهرد یعنی اگر قبلا ما فکر می کردیم اینجور تصمیم نمی گرفتیم که تصمیم گرفتیم معنا این که در کاری که انسان بخواد تصمیم بکنه از روش فکر کنه این است که قول امروز به عکس العملهای این کار به لوازم این کار فکر کنه این کار وقتی که من می کنم بعد دنبال خودش چی میاره چه حسری به دنبال خودش می آورد چه اکسال عمله های ایجاد می کنه بعد من رو به کجا خواهد کشود این یک آر من تغییری که پیغمبر اکرم در بود آقابت شکل آمد خدمت رسول اکرم عرض کرد یا رسول الله به من نصیحتی و موعظه می بفرمید نمیشتن که ایشان سه بار این جمله رو تکرار کردن فرمودن به این که حالا اگر که من بگم تو به کار نورندی خب بعد خواهی تکرار خواهی تکرار البته برای بود که این جمله بیشتر جمله ایش میخوان بگن بیشتر در ذهنش رسوخ پیدا بکنن نفهمه که یک جمله با ارزش نیست و نباید فراموش بکنن بعد فرمود که اذا هممت به امرین فتدبر عاقبته هر کاری که روی اون کار تصمیم گرفتی یعنی میخوای اون کار رو بکنی اول درباره عاقبت اون کار تدبر بکن اساسا تدبر هم لغت تدبر هم که از ماده دبره هست همون مفهوم عاقبت بینی رو دارن تدبر رو که تدبر میگوین اقبال ادبار بنه اقبال رو آوردن به ادبار پشت کردن تدبر معنیش اینه که اون نهایت امر، اون عاقبت کار، اون پشت سر را، پشت سر کار را آدم ببینه. تنها چهره کار رو ببینه. هر کار یه چهره ای دارد، یه پشت سری دارد. انسان غالبا چهره کار رو ببینه، ولی پشت سر کار رو نمیبینه. مگر اگر اون کار رد شده باشه، اون وقت نگاه میکنه از پشت سر میبینه. و بس هست که کارها چهرهش یه جور، پشت سرش یه دیگه است. تدبر با عاقبت اینه. قبل از وقت، قبل از اینکه کاری را انسان انجام داده، از پشت سر هم کار رو مطالعه بکنه. جمله در نهج البلاغه است، امیرالمومنین راجب فتنه ها بیان میکنند. فتنه چهرهش یک جور است، پشت سرش جور دیگر است. میفرماید که این فتن اذا اقبلت شبهت و اذا اقبلت نبهت. همه این جمله های آدم این جمله های عجیبی هست که فتنه ها وقتی که پیدا می شود حکم غبارهایی پیدا می شه که در فضا پیدا می شه، یا حکم تاریکی را پیدا می کند که در تاریکی آدم نمی بینند. دروغ ها پیدا می شه، نمی دونم که شایعات پیدا می شه، هیجان ها و احساسات زیاد پیدا می شه، لح پیدا می شه، علیه پیدا می شه، حتی آدم گم می شه به این که چجور قضاوت می کند. و واقع می شه در فتنه، ولی همین که فتنه خوابید مثل اینه که ظلمت از بین رفت و خبارها همه از بین رفت و خبارها نشد، اون وقت آدم نگاه میکنه چیز دیگر میبینه. اینه اونو که در تاریکی میگید بیر از اینه که حالا در روشنایی میبینن اضاعت برد شب برد به اضاعت برد نبرد در دلیل جهت هست. در تفکر پیغمبر کرد فرمود اضا همم تب امرین فتدب بر عادتن. بنابراین یکی از عوامل اصلاح و تربیت نفس در متون اسلامی، در تعلیمات اسلامی، عادت کردن به تفکر است. تفکر باید آدم عادت بشه. عادت کردن به تفکر یعنی در هر کاری که انسان میخواد تصمیم بگیرد عادت داشته باشه که قبلا کاملا روی اون کار کرده بود. به این از نظر اخلاقی همجور از کردن نظیر محاسبت نفس است. و غیر از این که در هر کاری انسان باید قبلا فکر کند، میگویند که در شبانه روزی ولو یک دقیقه هم شده، یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه هم شده، انسان باید به خودش مجال بدهد که درباره خودش فکر بکند و درباره کارهایی که باید تصمیم بگیرد درباره اونها بیاید. در زمینه تفکر هم که خیلی ما داریم، در حدیث دفاره علیزر دارد که کان اکثر و عبادت علیزر از تفکر، بیشترین عبادت علیزر فکر کردن. فکر کردن که به انسان روشنایی میدهد و عبادت بی تفکر ممکنه به صورت یک کار لغو و به صورت یک کار بیهوده در جا. تو از این هم بگیرم. یکی دیگر از عواملی که برای اصلاح و برای تربیت بهش توجه شده است، معاشرت با صالحان است، معاشرت با نیکان هست. به نظر این زمان یه وقت دیگرم گفتم، من یادم در همین جلسه گفتم، این وقتا با یادم گفتم، حالا اگرم گفته باشم تذکری خواهد بود. گفت که اگرم نگفته باشم باز هم تذکری سنی مطلب مهم میدید که من عرض کنم، مثلا این که همه آقایون میدونه فقط عنوان تذکر هست. ما باقی داریم در متون کامی نیست. تحت عنوان مجالسه و تأثیر مجالسه هم در جهت مثبت هم در جهت منفی، یعنی همین که مجالسه صالحان آثار نیک فوق العاده دارد و مجالسه بدان آثار سوء فوق العاده دارد. به این یک امریست که اجتناب ناپذیر است، یعنی انسان هرچی بخواد روی خودشو به اصطلاح در دل خودشو بخواد ببندد و وقتی که بخواد با یک کسی معاشرت بکند خودشو اونچنان ضبط کند که از او اثری نگیرد، باز کم و بیش اثر میپذیرد. پیغمبر اکرم فرمود المرء علی دین خلیله، هر کسی که دین اون دوست بشه. این مقصود اینه که شما اگر کسی را دوست بگیرید، خلیل بگیرید، دوست بشید با کسی، دین او را پذیرفته اید. بلاغه یک تعبیری، تعبیر این است: مجالست و اهل الهوا منساقون لی ایمان. نشست و برخواد کردن با مردم هوا پرست و قابل از خدا فراموشی ایمان است. من خواهد اگه مستر نیهی باشه میشه فراموشی ایمان، اگر که اسم مکان باشه که بیشتر در مورد اسم مکان اطلاع می شود تحقیق جالبتر می شود. فراموش خانه ایمان است، فراموشگاه ایمان است. در از ما فراموش خانه می گفتن اومد که مزدوان کم خام درست کرده بود، البته اون یه حقه بوده، یه حقه بازی بوده که می رفتن اونجا چه چیزه بهشون می گفتن، وقتی می آمدن اصلا دیگه بروز نمی دادن، از اون درسته بودن فراموش خانه. ایشان می برماین همنشینی کردن با هوا پرستان فراموش خانه ایمان. یه آدم اونجا که برد ایمان فراموش می کنید. فراموش در یکی از آیات قرآن است، در سوره طه دارن خطاب به موسی بن عمران است فرماید که بلا یصدن نکعنها من لا یؤمن هوا من لا یؤمن با آیاتنا فتتبع هوا فتر دا. به موسی بعد از پیغمبری هشدار میدهند که مردم با ایمان مانع تو نشند. این مانعیت اینجا غیر از مانعیت زوری و جبری که فرعون مثلا به زور نگذاره تو کار که بکنی، چون دنبالش داره فتتبع هوا فتر جا. بی ایمان ها ای موسا تو را از راه بدر نکنن که تو هم دنبال هوا بروی و بعد هلاک بشی. از این آیه استنباط کردم هشداری به موسا دادن در اینکه خلاصه مواظب و مراقب تأثیر سوء آدمهای بد باش. البته معنیش نیست که من جان آدمهای بد برو کنار بگیر و دعوتش کیو برو دعوت بکنن، ولی توجه دادن به آثار بد معاشرت کردن با آدمهای بد است. بنابراین انسان در معاشرت، این معاشرت اخلاقی رو گفته می شود، مقصود این است. و و متعلم و غیر معاشرت مربی با خوزیر دست خودش هست. مقصود یعنی علیف گرفتن هر کسی در دنیا رقیب داره، رقیبی که با اون رقیب اونس داره و با اون معاشر هست و باید هم انسان داشته باشه. در انسان برای تربیت خودش و برای اخلاق خودش در معاشر و در علیف و در رقیب در این قسمت هم باید انتخاب داشته. در احادیث ما وارد شده که گروهی شاهدمون حواریین بودن، گروهی از عیسی ابن مریم سؤال کردند یا روح الله من نجالس با چی ما مجالست کنیم؟ او جواب داد که من یذکرکم الله رؤیته، من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الخیر عمله. یعنی با کسی مجالست کنید که دیدن او شما را به یاد خدا میاندازد. یه مردم افرادی هستند که دیدن اونها آدم را از خدا غافل میکنه، یک افراد هستند جوری هستن اینها عملشون، کردارشون، رفتارشون، بندشون، سیماشون، خصوصیاتشون انسان را از قفلت خارج می کنند. کسی که شما را بیاد خدا بیاندازد، خدا را بیاد شما بیاورد. کسی که سخنش در علم شما بیفزاید، یعنی همه سخنانش برای شما حقایق تازه هست، هر چی که به شما میگوید حقیقتی میگوید، حقیقت تازه‌ای میگوید که از مجلسش بهره میبرید. خب انسان میبینه که با بعضی افراد میشینه، وقتی که بد میشینه واقعا احساس میکنه چیزی یاد گرفته، مطلب یاد گرفته، نکته یاد گرفته، حالا هر نوع مطلبی میخواد باشه در علمش افزوده شده. و یرغبکم فی الخیر عملو، و عمل او هم ترغیب کننده شما باشد به کار خیر. جوری اون عمل میکند که شما رو به کار خیر تشویق میکند و ترغیب میکند. این مسئله اثر رو داشتن گفتیم که یک اثر قهری داره در معاشرت، مخصوصا معاشرت. این دکتر بحث بکنم این که از کردن فرق میان معلم و متعلم و غیر اینه که انسان دو جور معاشرت داره. در یک جور معاشرت ها انسان به اصطلاح دروازه روح خودش میبنده، خودش رو نخکی میکنه، نه خودش رو اونجوری که هست بر طرف ظاهر میکنه و نه آبادگی دارد که طرف رو در خودش بپذیره. ببینید تو هر کسی که آدم اول بار در خورد می کنه، هم او جود یه حالتی پیدا می کنه که خودش می گیره در مقابل آدم، و هم آدم خودش را یک بیاقه مصنوعی به داخل به خودش می ده، یعنی همه اون چه که هست به اون نشون نمی ده. ولی همین که خیلی با هم دیگر رفیق شدن، دوست شدن، صمیمی شدن، دیگه در دلها به روی هم دیگر باز می شه. عرض کنم این اون چه که دارد او میگوید، بلاغت پنهان نمی کند، او هم اون چی که دارد به این ارائه می دهد. اون معاشرت هایی که فوق العاده اثر دارد، این معاشرت های سمیمان هست و بیشتر اینا توجه به معاشرت های سمیمان هست. در اینجا سادم بدون این که بفهمد یا نفهمد اثر پیدا شد. و شعر مولید خیلی شعر خوبی در این دهد باید که می رود از سینه ها در سینه ها، از رجب نهود صلاح و کینه ها. آدم نمی فهمه، نشسته با خوب نمی فهمه که چقدر از او گرفت، خود خیلی قد احساس نمی کنه. می نشیند با آدم بد، نمی فهمه چقدر از او گرفت. می رود از سینه ها در سینه ها از ره سینه ها سلام و سینه ها صحبت صالح تو را صالح کنم صحبت صالح تو را صالح در باب معاشرت اون چیزی که اثرش فوق العاده اونجا که حالت ارادت دیده میشه ارادت مسئله ارادت و شیفتگی به یک شخص معین بالاترین و بزرگترین عامل است در تغییر دادن انسان و این اگر به جا بیفتد فوق العاده انسان را خوب میکنه و اگر هم نابجا بیفتد آتشی به آدم را آتش میدهد ارادت از مقوله محبت است دیگه از مقوله شیفتگی اگر انسان دیگه فردی او را ایدئال به اصطلاح تلقی بکنن یک انسان کامل او را تلقی بکنن و بعد شیفته اخلاق او بشه شیفته روحیات او بشه فوق العاده تحت تأثیر او قرار می گیرد و فوق العاده عوض می شود اینه که عرفا و متصدقه به این مسئله مرشد و شیخ و ارادت پیدا کردن یک شیخ و اینها فوق العاده اهمیت می دهد حالا من به هر اونا کار ندارم اساسا اینه که ما در اسلام راجع به محبت اولیا داریم میگیم خب به امیر المومنین چنین خب به امیر المومنین چنین چرا؟ شرکت اگر این مسئله که عرض میکنم اگر مطرح نباشه شرکت چرا؟ امیر المومنین عالی ترین انسان ها ولی ما معمولیم خدا را پرستش کنیم و همه این پیغمبران وسیله هستن و این رسول داره به خدا خب چرا محبت داشته باشیم علی را خب علی انسان کامل خب ما چرا محبت داشته باشیم نه محبت پیغمبر و محبت امیر المؤمنین و محبت هر کاملی بزرگترین عامل اصلاح و تربیت انسان است و فلسفهش این است زیارت امین الله را آقایون حتما خوندن توی زیارات که ما برای ائمه داریم شاید نمیدونم حال من شاید عرض میکنم و چیم بعیدم نیست معتبرترین زیارات باشه هم از نظر سند یعنی در خیلی پدر مادردار است و سند دقیقی دارد که به ائمه میرسد یک چیز نیست که مثلا بگن که در یک کتابی نوشته شده مثلا اینجوری بود و هم از نظر مضمون از نظر مضمون هم جزء عالی ترین زیارات هست و شاید عالی ترین زیارات باشه این زیارت مختصر هم هست زیارت میکنه در جزء زیارات امیر المومنین که نقل کردن جز زیارات مطلقه به اصطلاح یعنی زیارات مخصوصا نیست که مربوط به یه روز معین و ایام خاص باشه در هر وقت میشه امیرالمومنین به او زیارت کرد و از یک مختصات امیرالمومنین هم نیست هر ائمه هر امامی را هم با اون زیارت میشه و زیارت کرد فقط با این تفاوت که او یک کلمه از سلام علیک یا امیرالمومنینش در زیارت غیر امیرالمومنین درسته میشه به ازا زیارت به حضرت رضا را به او میشه زیارت کرد از کنم که حضرت صادق را به او میشه و زیارت بعد از اون چند جمله که مختصرم هست تو اون چند جمله سلام به امام هست و اظهار ارادت به امام هست و شهادت به این هست که من شهادت میدهم که تو در راه خدا اون جهادی که شایسته بوده و لازم بوده انجام دادی. خلاصا من شاهد گواهی میدم که تو وظیفه خودت را اونچنان که باید انجام دادی. پشت سرش 13 جمله دارد که این 13 جمله دعا دعا. یعنی ما بعد از اینکه امام را زیارت میکنیم، بعد در حضور امام و در مشهد امام از خدای متعال این چیزها را میخواهیم. شاهد من سر یک جمله دو جمله در واقعه میکنیم: بجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، محبتا لصحبت اولیائک، محبوبتا لعرضک و سمائک. تا آخر 13 جمله.